مراسمی که گرفته بودن برای سردار سلیمانی با قاطعیت اعلام کردن که در محور مقاومت منتظر یک اشاره هن که آمریکایی‌ها رو از اون محور هم بیرون کنن. یه اخباری هم بود که آمریکایی‌ها در منطقه جنوب یمن در عدن نیروهایی را پیاده کردن، یعنی از منطقه اینور خارج کردن به اونور منتقل کردن که از تیررس مستقیم نیروهای مقاومت در امان باشن. ولی ما در لبنان شاهد آشوب‌های ساختگی آمریکا و متحدانش هستیم. یعنی اگر لبنان بخواد آرام بشه باید همراه و همگام با مقاومت در جهت ثبات و استقلال سیاسی گام بردارن. راهی جز احساس تنفر نسبت به آمریکا و اخراج آمریکایی ندارن. در عراق خیلی زودتر از ایران اولین گام و پارلمان برداشت، گروه مقاومت، و هنوز شروع نکردن. امروز اصحاب اهل الحق رسما اعلام کرد ما اصلا شروع نکردیم، تازه جمهوری اسلامی ایران استارتو زده، ما میخوایم ادامه بدیم. و ادامه دهنده این اتفاقی که افتاده کمتر از خسارتی که ایران زدم نباید باشه. الان مقتدا صدر خیلی با قوی بیانیه صادر میکنه، میگه که سفارت آمریکا باید بسته بشه، دولت عراق پروازهای نیروهای ائتلاف رو از سطح عراق ممنوع میکنه، نیروهای ائتلاف رو به خارج شدن از عراق هشدار میده، به سازمان ملل نامه میبره، حضور مخلانه و آشوبگرانه آمریکا رو شکایت میبرن به سازمان ملل. یعنی به نظر من در همه ابعاد باید ادامه پیدا کنه. یه نکته بسیار مهمی که مخفول مونده اینه، انتقام سخت نباید اصلا به بعد نظامی محدود بشه، باید اقتدار آمریکا در هم بشکنه. دستگاه دیپلماسی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق مقتدرانه باید هم اظهارات ترامپ برای حمله و پاسخ تهدیدآمیز که کرده خلاف قانون حقوق بین الملل، هم اقدامی که هفته گذشته انجام داد از نظر تمامیت ارضی و حقوق بشر یک اقدام متناقض با حقوق بشر که خود سازمان ملل هم صداشو در اومده، ما اینو باید فریاد بزنیم، نباید رها کنیم. یعنی دستگاه دیپلماسی ما باید سفارت به سفارت در کنار عراق، دوشادوش عراق، این نقضی که آمریکایی‌ها مرتکب میشن و هیچ قانونی را نمیتونن در نظام بین الملل رعایت کنن رو به دنیا اعلام بکنن، بگیم که آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستن، قابل مذاکره نیستن. در حوزه مثلا دیپلماسی ما برجام رو داریم، برجام به نظر من دیگه نباید بحثش در داخل جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه، چون آمریکا واقعا با عراق توافقنامه امنیتی داشت بین آمریکا و عراق، اما به رغم داشتن توافقنامه میاد حاکمیتشو نقض میکنه، یک افسر عالی رتبهشو میاد ترور میکنه. یعنی در هیچ لولی نمیشه با آمریکا اعتماد کرد و این منظور از انتقام سخت شروعش با نظامیه، با جمهوری اسلامی ایران کلید خورده، با دولت‌های منطقه و محور مقاومت ادامه پیدا میکنه. به نظر من اگر این انتقام سخت به مسئله نظامی محدود نشه، در عرصه دیپلماسی، در عرصه حقوقی و خیلی چیزا، حتی در عرصه انرژی هم میشه انتقام سختی گرفت. ان شاءالله ما امیدواریم اتفاق بیفته.
متشکرم آقای نجار. بلافاصله بعد از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شورای امنیت آمریکا تشکیل جلسه داده بود، اما خیلی خبری از این جلسه بیرون نیومد که چه اتفاقی افتاد بعد از اون. البته خروج‌های نامنظمی رو از این جلسه در خبرها داشتیم و لغو نشست خبری رئیس جمهور آمریکا در رسانه‌ها منتشر شد. درباره این نشست ها و علت لغو اگر خبری دارید برای شنوندگان ما بفرمایید و این تحلیل رو برای ما داشته باشید که علت وجود اختلاف بین مقامات آمریکایی هم در اقدام تروریستی که نسبت به شهید هاش قاسم سلیمانی انجام شد و هم بعد از اون و واکنش های بعد از اقدام سپاه پاسداران در چی است؟
سیستم سیاسی امریکا در حال حاضر یک شکاف بزرگی به اون وارد شده، این که سناتورهای امریکایی، بسیاری از سناتورهای امریکایی این تدابیر، این اقدامات قماربازانه ترامپ رو نمیپسندن. خب اون چیزی که مشهوده و جهان الان به حساب شده، هژمونی نظامی امریکا زیر سوال رفته. امریکایی که خودش رو به عنوان قدرت برتر جهان معرفی میکرد، در برابر موشکهای کوتاه برد زمین به زمین ما هیچ واکنشی نتونسته از خودش نشون بده و حتی اقدام به زدن یکی از اون 35 تا موشک کروز ما نتونسته واکنش داشته باشه. خب اون چیزی که مسلمه اینه که تمام سامانه‌های ضد موشکی دنیا برترین و بهترینش ساخته امریکاست. و بسیاری از کشورهای دیگر و حتی رژیم صهیونیستی از امریکا این سامانه‌های موشکی رو خریداری می‌کنند. این عدم توانایی در برابر این حمله موشکی و اینکه این رو به عنوان گام اول عنوان کردیم و اینکه تمامی پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه الان تعداد نیروهاشو داره کم می‌کنه، اینکه به تمام سفارتخونه‌هاش در کشورهای منطقه اعلام کرده که شهروندان امریکایی از اونجا رو ترک بکنه، اینکه در سفارت امریکا در قدس اشغالی رژیم صهیونیستی اعلام کرده که تا شهروندان که امریکایی ها اون منطقه رو ترک بکنن، هراسی که در بین امریکایی ها افتاده در کل منطقه، و اینکه ادعاهای پوچ و اون تبل توخالی امریکا داره به جهانیان ثابت میشه، همه و همه باعث شده ترامپ نتونه در حال حاضر یک واکنش سریع داشته باشه. شما ببینین 8 دقیقه بعد از توییت ترامپ که یه حالت قصد داشت تمسخرآمیز اعلام بکنه پس چی شد انتقام، 8 دقیقه بعد زمین پایگاه عین الاسد عراق تبدیل شده به یک زمینی مستعد کشاورزی، تماما شخم خورده. خب این گونه مقاومت، این گونه پاسخی که مقاومت داده به اقدام جنایتکارانه و تروریستی امریکایی ها و تروریسم دولتی امریکا، حمایت ها از داعش قطع میشه، حمایت ها از رژیم صهیونیستی قطع خواهد شد، اون درگیری که یک دوره ترامپ و نتانیاهو با هم دیگه داشتن سر اینکه نتانیاهو فشار می آورد به اوباما که تو اقدام نظامی علیه ایران بکن، اوباما سر باز می زد، این اقدام صورت نمی داد و حتی این به تنش کشیده شد، دخالت در انتخابات امریکا صورت گرفت، نشون دهنده اینه که اوباما یک نگاه واقعی داشت، شناخت واقعی از توان نظامی جمهوری اسلامی ایران داشت و هیچگاه حاضر نبود این ریسک بزرگ رو بکنه و با جمهوری اسلامی ایران وارد تنش نظامی بشه. اما این قمارباز امریکایی با این اقدام خام خودش اون ابهت توخالی امریکا رو برای ملت‌های منطقه از بین برد. حالا الان شرایط به گونه‌ای رقم خورده که ملت عربستان قیام کردن، ظهر امروز صدای گلوله ها، قبل از ظهر صدای گلوله ها در برخی از شهرها و شهرک های عربستان شنیده می شد، هنگام ظهر این صداها اوج گرفت، گلوله ها تبادل گلوله زیاد شد. این یک نمونشه. امریکایی که خودش رو حامی عربستان اعلام می کرد و حمایت می کرد از حمله عربستان، رژیم آل سعود به یمن، الان دیگه نمیتونه از خودش دفاع بکنه، پس یمنی ها با رشادت بیشتری عربستان مورد حمله قرار میدن. عراق به این مرحله رسیده که اون کسی که به زور اومده بود و سرزمین های عراقی ها رو اشغال کرده بود دیگر توانی نداره برای مقابله، برای پایداری، پس شرایط به گونه ای رقم خواهد خورد که اونا به راحتی میتونن این اشغالگران رو از سرزمین خودشون اخراج بکنن و همچنین رژیم صهیونیستی دیگه نمیتونه روی توان حمایتی امریکا حساب بکنه. رژیم صهیونیستی چندین ساله که هیچ اقدام نظامی در مرزهای شمالیش نداشته. به چه دلیل این دو صورت داده؟ به دلیل اینکه توان مقاومت بالا رفته، به دلیل اینکه مقاومت نوعی برخورد کرده بود با رژیم صهیونیستی که رژیم صهیونیستی رؤیای حمله به لبنان رو دیگه تو سرش نداشت، حتی تصورش هم نمی کرد. هرگاه میخواست یک لطمه‌ای به محور مقاومت بزنه، یک اقدام نظامی علیه غزه و سریعا آتش بس. حالا با این شرایطی که الان پیش اومده و این اقدامی که در گام اول بوده و پاسخی که به پاسخ نظامی که به امریکا داده شده، تمام معادلات همپیمانان امریکا تو منطقه به هم میخوره و حتی معادلات اقتصادی، چون آل سعود این همه هزینه میکردن برای حمایت امریکا از اونها، حالا امریکایی که خودش نمیتونه دفاع بکنه چه حمایتی میتونه از این گاو شیرده داشته باشه؟
آقای حسابی، یکی از نکاتی که در برنامه امروز هم مطرح شد، در موردش بهش اشاره شده بود، این که از چند روز قبل به همه نیروهای آمریکایی آماده باش داده شده بود خب آقای نجار اشاره داشتن که بیشترین و بهترین و مجهزترین تجهیزات نظامی رو آمریکا مدعی هست که دارا هست. چطور با این سیستم تدافعی مورد ادعای آمریکا نتونستن جلوی اقدام موشکی سپاه پاسداران رو بگیرن؟
خب این هم مطلبی که من در ابتدای صحبت عرض کردم، یکی از دستاوردهای بزرگ همین هستش که قدرت موشکی جمهوری اسلامی به اثبات رسید و نشون داد بیش از اینکه قدرت فراگیر و به اصطلاح ضرب ناپذیر داشته باشه، بیشتر با ایجاد ترس در دل ملت‌ها داره حکومت میکنه و این ابهت شکست. من حالا به مختزای کاری که ما دنبال میکنیم تو این روزها هم من خیلی خبرهای مختلف و به صورت دنبال کردم. یکی از موارد این بودش که قبل از حمله سپاه پاسداران بلا پیام‌های زیادی میومد که ایجاد ترس بکنه، یعنی اگر ایران حرکتی بکنه چنان میشه. نمیدونم آقای ترامپ که 52 تا مرکز شما رو میزنیم، نمیدونم پیام‌های دیگری میرسید که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. خب تلاش همین بود که بگن که در مقابل قدرت آمریکا کاری نمیشه کرد، ولی مسئله به اثبات رسید که خب نه، این قدرت چندان هم قدرت قوی نیست و آسیب پذیره و این به صورت راه رو برای جبهه مقاومت برای قسمت‌های دیگه باز میکنه. یه نکته دیگه هم که من بخوام عرض بکنم، خب تو مسائل مختلف که عنوان میشه، تحلیل‌های عجیب و غریبی که میاد که خب بعضن هم مردم میبینن و بسات شاید دچار تردیدهایی بشن، به نوعی ممکنه که این اقدام رو ضعیف بخوان جلوه بدن. مثلا من توی یه تحلیلی خوندم خیلی عجیب بود که بسات اومده بود که بله این عین الاسدی که جمهوری اسلامی زدن اصلا ارزشش نداره، این قبلا نیروها ترک کردن و این زمین کشاورزی شده. حالا فرمودن که آقای نجار که بله این خب ایران شخمش زده، ولی اونا اعلام کرده بودن که تو توییت هایی که بود که این اصلا دیگه ارزش نظامی نداشته. ببینید یعنی به انهای مختلف داره کار میشه و باید توجه بشه که اینها برای این هست که نشون بدن که اول آمریکا قدرت بزرگیه، دو ترس در دل ملت ها ایجاد کنن، بعد هم بیان بگه خب حالا که خورده اصلا ما اینجا رو که نمیخواستیم مراقبت کنیم، اصلا زمین کشاورزی ما قبلا اینو ترک کردیم. هوشیاری اینجا بسیار مهمه. هوشیاری یکی این بحث هست، یکی هم بحثایی که ایجاد شکاف مجدد در مردم ایران و مردم منطقه. ببین شما شاهد بودید که حالا همونجور که فرمودن بعد از اینکه بسات نخست وزیر عراق از چین برمیگرده، اظهار میکنه که آقای ترامپ بهش گفته آقا این قرارداد رو فسخ کنی، اگر فسخ نکنی من عراق رو شلوغ میکنم، و شلوغ کرد. و بعد خودش اومد، حالا اونجور که آقای عبدالمهدی گفته، خودش تک تیراندازی گذاشت که از دو طرف بزنن. خب این اتفاقیه که در عراق رقم زد، اتفاقی که در لبنان رقم زد، اتفاقی که در جمهوری اسلامی سعی کرد در آباما انجام بده. خب این مسائلی هست که هوشیاری مردم و بسان ملت‌ها رو می‌طلبه که آمریکا نتواند از ایجاد شکاف دوباره بتونه یک راهی برای خودش باز بکنه.
آقای قاسمیان، در بخش قبل اشاره داشتید به خبرسازی ها و خبرهای دروغی که از جمعه تا به امروز ما شاهد بودیم. به نظر شما چرا رسانه های غربی این روند رو در دستور کار خودشون قرار دادن از زمان اقدام تروریستی آمریکا تا به امروز که این اقدام مقتدرانه سپاه پاسداران رو ما شاهد بودیم؟ اهداف رسانه‌ای غرب و حامیان آمریکا رو شما چطور تحلیل می‌کنید و با چه هدفی این خبرهای دروغ رو منتشر می‌کردن؟
سوال خیلی خوبیه، یک نکات بسیار مهمی هم درش نهفته است. ببینید بنگاه سخن پراکنی و هژمون رسانه استکبار، جبهه استکبار به صورت متحد و شکل با استفاده از توان منافقین و تمامی سلطنت طلبان و ضد انقلاب، از همون ساعت اولیه‌ای که سردار ترور شد دو سه تا دستور و کار رو برای خودشون در برنامه‌هاشون اجرا کردن. اول اینکه اعلام کردن که دوگانه صلح و جنگ اومدن بیان کردن. آقای پومپو اول من یه سری تصاویر مربوط به جشن و پایکوبی عراقی ها در سال گذشته رو برداشت، گفت آقا ملت عراق شادن از این وضعیت یا ملت ایران خوشحالن. بعد که دیدیم تشییع میلیونی بود، اصلا جمعیتی که توی بغداد و کاظمین و کربلا و نجف بود تا الان برای عراق سابقه نداشته برای تشییع توی یک جمع متمرکز اینقدر جمعیت بیاد، دیگه خب افاقه نمی کنه، اومدن از درهای دیگه وارد شدن. گفتن آقا اگر جنگ بکنید ما میزنیم همه زیرساختاتون رو نابود میکنیم، که ترامپ توییت کرد ما 52 تا مکان رو میزنیم از جمله مسائل فرهنگی، و اگر صلح بکنید ما توافق تحریما رو برمیداریم، دشمنی ها رو تمام میکنیم. نکته بعدی اینا گفتن که در ورشکستگی اقتصادی رو پیش کشیدن، گفتن که شما الان تحریم هستید چیزی ندارید، اگر پاسخ به ما ندید ما میام تحریما رو حذف میکنیم. یعنی در واقع میخواستن یک دوگانگی بین پاسخ و غیر پاسخ ایجاد کنن. و موضوع آخرم گفتن که سر وزن کشی پاسخ بود، که گفتن آقا قاسم سلیمانی یه نفر بوده، چرا باید یه ملتی بر اثر پاسخ دهی و از اون ور آمریکا جواب بده بیچاره بشه و دوچاره شکست و ورشکستگی بشه. حتی همین امروز دو سه تا مورد اومدن بیان کردن، یعنی این رسانه‌های همسو با دولت آمریکا از همون دقایق اولیه اعلام کردن که این پایگاه اصلا تخلیه بوده. بعدها دوباره اومدن اعلام کردن اصلا اصابت نکرده به پایگاه. دوباره اومدن اعلام کردن نه اصابت کرده، منتها خسارتی وارد نشده به پایگاه، جاهای مهم پایگاه سالمه. ترامپ توییت کرد که حال ما خوبه و اتفاق اونچنانی نیفتاده، ارتش ما قدرتمندترین ارتشه، که از داخل خود آمریکا جوابشون رو دادن. الان سناتورای آمریکایی، اولین کسی که جواب داد وزیر دفاع آمریکا و رئیس پنتاگون بود، اومد گفتش که توییت کرد که آقا ما خواهان کاهش تنش با جمهوری اسلامی ایران هستیم، اصلا به دنبال جنگ نیستیم. خب چه اتفاقی افتاده که وزیر دفاع آمریکا، بزرگترین مقام نظامی این کشور که در رأس نیروهای مسلحشه، میاد میگه ما خواهان جنگ نیستیم؟ پس حتما قدرت موشقی ما به گونه خسارت وارد کرده که اینا حساب کار تو دستشون اومده. و اگر خسارت نزده بود، اگر بهشون صدمات جانی و لوجستیکی وارد نکرده بود این اقدام سپاه، چطور اینقدر آمریکا یه دفعه فروکش میکنه که ضد ایرانی ترین سناتور آمریکایی که تا دیشب میگفت اگر ایران جواب بده محکم از آمریکا پاسخ میگیره، امروز توییت میکنه برای ترامپ آقای ترامپ دست شما در نکنه که پاسخ ندادید به حمله ایران. یعنی میخوام بگم این دوگانگی ها و فضای مجازی، دروغ سازی ها، تصویر سازی ها، یکی از حربه هایی که آمریکایی ها برای اینکه بتونن یه ذره از افکار عمومی جامعه خودشون، میدونی که آمریکا در آستانه انتخابات، مردم آمریکا اعم از سیاستمداران، اعم از هنرمندان، اعم از ورزشکاران و مردم عادی، احزاب، گروه ها، به خصوص دموکرات ها و عده بسیار زیادی از جمهوری خواه ها، در این مدت چند روز به طور متناقض بقیه متحد و شکل علیه ترامپ به پا شدن که شما بزرگترین اشتباه راهبردی تو کردی و با ایران سرشاخ شدی، ایران پاسخ میده به شما. که دولت ترامپ بیشتر میخواست با یک حالتی از تمسخر بحث انتقام رو لوس کنه و هم در داخل ایران چند دستگی ایجاد بکنه. اما ما دیدیم دیگه، از خوزستان شروع شد، اومد به سمت تهران، از تهران رفت مشهد، از مشهد اومد تهران، تهران رفت قم، قم رفت کرمان. اصلا جمعیت میلیونی بی‌نظیر که بعد از
تشییع در آبادان برای ابو مهدی،
بله، به حتی ابو مهدی، یعنی میخوام بگم همبستگی، اتحاد، همراهی ملت چه در عراق چه در ایران با حکومت و دولت مثال زدنی بود. یعنی تمام این توطئه هایی که چیده بودن برای هم بی ارزش کردن پاسخ، هم برای اختلاف انداختن در مراحل پاسخ، همش بی اثر شد. و امروزه ما خیلی راحت دیدیم همونطوری که جمهوری اسلامی وعده داده بود، انتقام به گونه کلید خورده که واقعا اقتدار آمریکا اینقدر زیر سوال رفته که دیگه در داخل آمریکا هشتگ‌های راه افتاده بود به عنوان ایران عزیز، یعنی به ما حمله نکنیم، ما با ترامپ نیستیم، اصلا ترامپ منفوره، ما هرگز با ترامپ همراهی نمی‌کنیم، سیاست‌های اون سیاست‌های ما نیست، ما را در نظر بگیرید. میخوام بگم چی شده که آمریکایی که یه روزی قلدر منطقه بود، کسی الان هم هست، فقط جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه با آمریکا داره پاسخ میده، و کشورهای اروپایی شما نگاه کنید حتی جرأت یک مصوبه علیه آمریکا را ندارن، و در این شرایط ایران میاد اینگونه اقتدار آمریکا رو به بازی میگیره. اقتدار آمریکا رو در هم میشکنه. اصلا بحث نظامی نیست. شما فردا نگاه کنید، متحدان آمریکا در منطقه مثل امارات، مثل عربستان، وقتی میبینن آمریکا اینقدر ذلیلانه داره در مقابل ایران سکوت میکنه، اونم در مقابل بزرگترین پایگاه لوجستیکی و اطلاعاتی که در منطقه داشته و در هم فرو رفته و اون پایگاه دیگه قابل استفاده نیست، سکوت میکنه و واکنش نشون نمیده، چطور فردا بیاد اگر از خاک امارات جنگنده بلند شد چه تضمینی هست که امنیت امارات برقرار باشه؟ چه تضمینی هست که اگر آرامکو نابود شد آمریکا ازشون دفاع کنه؟ و بالاتر از این، رژیم صهیونیستی بیشتر از همه متحدان منطقه در ترس فرو رفته، از ترس اینکه وقتی آمریکا از خودش نمیتونه دفاع کنه، به مراتب نمیتونه در وقتی که گروه مقاومت متحد بشن از لبنان، سوریه، یمن، از ایران، از عراق، دیگه اسرائیل کاری نمیتونه از پیش ببره. پس بنابراین این احساس وحشت هم در داخل منطقه برای آمریکایی‌ها ایجاد شده که ما نتیجهش دیدیم، سفارتخونه‌های آمریکا سفراشون یکی پس از دیگری استعفا داد از ترس انتقام. ببین کار به کجا رسیده که سفارتخونه‌های آمریکایی که با بیشترین امنیت در سطح منطقه برخوردار بود، الان سفراش از بیشترین ناامنی دارن استعفا میدن، یکی یکی از منطقه میرن و برمیگردن. همانطوری که سپاه رسما در بیانیه‌اش اشاره کرد که سربازان آمریکایی برای حفظ جون خودشون منطقه را ترک بکنن، انتقام قاطعانه است، انتقام نقطه به نقطه است، انتقام هر کدام از دوستان محور مقاومت به نوبه خودشون قرار انتقام بگیرن، تموم نشده هنوز. مصیبت‌های ترام باید تا شب انتخابات این پریشان احوالی همراهشون باشه. خواب راحت رو از چشم آمریکایی‌ها گرفتن محور مقاومت. این شده نتیجه این. به خاطر اینه که آمریکایی‌ها در بالاترین سطح تصویرسازی را در فضای مجازی شروع کردند. از تمام نیروهای منافقین ضد انقلاب، از همه اینا کمک. شما از امروز صبح دیدین، اول گفتن به پایگاه اصابت نکرده، بعد گفتن پایگاه اصلا قبلا تخلیه بوده. وقتی وزیر دفاع آمریکا اعلام میکنه که تمام پایگاه عین الاسد در حالت هشدار و آمادگی کامل بوده، کدوم پایگاه این دیگه چه تخلیه بودنیه؟ نکنه ربات گذاشتن اونجا که امکان نداره همچین چیزی باشه. پس میخوام بگم که اونام ساکت نمیشینن و در داخل آمریکا چنان به مشکل خوردن که متحدینشون هم داره ترامپ از دست میده. و اگر در چند روز آینده ما پاسخ بیشتری از مقاومت ببینیم و ببینید که این تیم ضد ایرانی را ترامپ کنار گذاشت، تعجب نکن.
متشکرم آقای نجار. در بیانیه صبح امروز سپاه پاسداران تصریح شده بود که ما رژیم صهیونیستی رو در این جنایات جدای از رژیم جنایتکار آمریکا نمیدونیم. قدری در این مورد توضیح بفرمایید.
دقیقاً بنابر همین بیانیه که صادر شد و اعلام شدش که پایگاه در این، منظور از این بیانیه این بودش که رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از همپیمانان اصلی امریکا و قده سرطانی که همواره برای ملت‌های آزاد این منطقه مشکلات ایجاد کرده، جنایات بزرگی رو صورت داده، همواره فراموش نمیشه و مورد نظر ما هست. خب به همین دلیل بوده که بنا به اعلام خبرگزاری رسمی سوریه، نیروگاه پایگاه آمریکایی‌ها در شهر حسکه سوریه تخلیه شد. خب ما قبلا روندی رو داشتیم، شاهد بودیم که میدیدیم رژیم اشغالگر فلسطین، رژیم اشغالگری قدس همواره مناطق بیشتری رو از سرزمین‌های مسلمانان اشغال می‌کرد. در حال حاضر نه تنها این روند اشغال و جنایات اونها توقف کرده، بلکه در حال حاضر شرایط به گونه‌ای که داره رقم می‌خوره که سرزمین‌های اشغالی داره آزاد میشه، همونجوری که جنوب لبنان آزاد شد، در حال حاضر تلاش سوریه و حاکمیت مردمی سوریه برای آزادی بلندی‌های جولان، همونجوری که مقام معظم رهبری فرمودن که شهرک‌های صهیونیستی یک زمانی برای سکنا گزیدن فلسطینی‌هایی که برمیگردن به سرزمین‌های خودشون لازمه. و این شرایط هشدار خالی نیست، ما این هشدارها رو به واقعیت تبدیل کردیم و الان جهان، مخصوصا جنایتکاران جهان، فهمیدن که توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت به مرحله‌ای رسیده که این تبلهای توخالی، این هیمنه‌هایی که فقط از طریق کمپانی‌های رسانه‌ای خودشون افکار عمومی جهان رو سعی می‌کنن فریب بدن، تاب ایستادگی در برابر این توان دفاعی رو ندارن. توان دفاعی مقاومت به گونه‌ای داره الان عمل میکنه که تمام سیستم امپریالیسم یا همون صهیونیست بین الملل از حراس به خودش میلرزه و حتی امکان یک واکنش لفظی، یعنی یک موضع‌گیری لفظی یا یک واکنشی که بگن این به این صورت بوده، خود ترامپ نداره. جالبه که این موضوع رو من عرض بکنم که این پایگاه که از سال 2003 در اشغال بود، سال تا سال 2011 در اشغال بود، از سال 2003 پایگاه عین الاسد، در سال 2014 مجدداً به اشغال امریکایی‌ها درآمد به دلیل حمایت از داعش، به دلیلی که از طریق این پایگاه بتونن به جنایتکارانه این گروهک‌های تروریستی در عراق و سوریه. خب ملت عراق به این واقعیت به قول افتنی اشراف پیدا کردن که امریکایی‌ها نه تنها برای حمایت اونها نیومدن، بلکه برای غارت و هزار جنایت بزرگ تاریخی به اونجا ورود پیدا کردند و تنها راه نجاتشون اجرایی کردن اون مصوبه که در پارلمان عراق به تصویب رسید. خب شرایط منطقه‌ای هم به گونه‌ای داره رقم میخوره که الان گروه انصار الله در یمن هم یک پهپاد امریکا رژیم آل سعود رو هدف قرار دادن. یمنی ها نه تنها از لحاظ روحی به یک به قول گفتنی شرایط خوبی دست، باطلاق بزرگتری رو برای آل سعود ایجاد میکنه و آل سعود مطمئنن هزینه های بسیار بالاتری رو باید پرداخت بکنه برای این جنایت که داره صورت میده. رژیم صهیونیستی هم همینطور آماده باش داده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه محور مقاومت اعلام کرده که ما پاسخ این جنایت رو ما هم جداگانه خواهیم داد. تمام این شرایط و هم پیمانان امریکا در منطقه الان به هول و ولا اومدن. همونجور که دیدیم پیام‌هایی اومد جهت اینکه ما دخالتی در این اقدام تروریستی نداشتیم، سفرهایی به کشور ما صورت گرفت از سمت برخی از کشورهای منطقه که براءت جستن از این اقدامی که صورت گرفته، این اقدام جنایتکار، اینا همه نشان از اقتدار و پیروزی‌های محور مقاومت در منطقه است. موضعی که یکی از فرماندهان سپاه اعلام کردن که سفارت و پایگاه‌های امریکایی در کازمین امسال 40، ما در کازمین دیگه مشکل جا نداریم برای زوار 40 و کازمین این اماکنی که در اشغال امریکا بوده در اختیار زوار امام حسین قرار میگیره.
انشاءالله. بسیار خوب آقای حسابیه، که نکته ای که مطرح هست و مورد توجه رسانه‌های مختلف غربی و منطقه‌ای هم قرار گرفته بود، یکی همزمانی اقدام سپاه پاسداران با ساعت ترور حاج قاسم سلیمانی بوده و دوم اینکه پیش از تدفین پیکر شهید قاسم سلیمانی این اتفاق افتاد. این موضوع چه پیام و چه پیامد خاصی داره، این دو نکته که اینقدر مورد توجه رسانه‌های مختلف جهانی قرار گرفت؟
این دقیقاً، خب این یه چی میگن قدرت نمایی سپاه پاسداران بوده که دقیقاً در همون ساعتی که این اتفاق افتاده انتقام سخت رو شروع کرده و به نظر میاد که در حقیقت نکته مهمش هم بود که در بقیه صحبت عرض شد که قبلا که این در شرایطی بوده که آمریکا در آماده باشه کامل بوده و مهیای به قول معروف دفاع بوده و در حقیقت سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی اعلام میکنه که این خونی که اینجا به زمین ریخته شده آثار بزرگی خواهد داشت و این آثار شروع شده و این در حقیقت پیامد اصلیش هم شکست آمریکا در منطقه و خروج کامل آمریکا از منطقه هستش. این به نظر من مطلب.
شما چه دیدی در زمینه دارین؟ مقاصد میاد.
بله، این همزمانی ساعت حمله به پایگاه آمریکا با ساعتی که آمریکایی حمله کردن، این نشون میده که اولا جمهوری اسلامی ایران مثل خیلی از کشورهای دیگه نیست که حرف بزنه و عمل نکنه. دوما جمهوری